بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 252 سطر سوم. فنقول فی تقریره قد ظهر مما مر ان کل واحد من هذه الاجسام لا یخلو عن کیفیتین احداهما فعلیه و الاخرى انفعالیه. گفتیم که مصنف در این فصل از کیفیات، از وجود کیفیات اربع استفاده کرده و عناصر اربع رو نتیجه گرفته. گفته چون چهار تا کیفیت داریم، پس چهار تا عنصر هم داریم که هر کدومشون در یکی از این کیفیات بالغند، یعنی به حد عالی رسیدند. این کلام ابن سینا رو ما میخوام الان توضیح بدیم که از طریق کیفیات به عناصر پی میبره و به تعداد عناصر، از طریق تعداد کیفیات تعداد عناصر رو کشف میکنه. و ما اینو گفتیم میتونیم تعداد عناصر رو از دو راه به دست بیاریم، یکی از طریق کیفیات، یکی از طریق امکنه. مصنف در اینجا از طریق کیفیات تعداد عناصر رو اثبات کرده. ما میخوام همین اثباتی رو که ابن سینا داشته توضیح بدیم و بیان کنیم که چگونه میتوانیم از کیفیات اربع ثابت کنیم که عناصر چهارتاست. توضیح مطلب اینه، به این صورت وارد بحث میشیم. توضیح مطلب اینه که ما چهار تا کیفیت داشتیم که دو تا فعلی بودند و دو تا انفعالی. ما دو تا فعلی رو در دو تا انفعالی ضرب میکنیم، چهار تا تشکیل میشه، چهار تا کیفیت تشکیل میشه. یعنی میگیم کیفیت جسمی داریم دارای حرارت که بهش میگیم هار، جسم دیگر دارای برودت بهش میگیم بارد. هر کدوم از این دو جسم یا دارای رطوبتن یعنی رطبند، یا دارای یبوستن یعنی یابسند. این دو رو در دو ضرب میکنیم میشه چهارتا. ولی خب ضرب برای تفهیم ماست، برای فهمیدن ماست. در خارج راه ضرب رو نباید طی کرد، بلکه در خارج راه ازدواج طی میشه. ازدواج یعنی این دو تا کیفیت با هم مزدوج میشن و در یک عنصر یافت میشن. وقت ما اگر بخواهیم از طریق ازدواج وارد بشیم، 6 تا مزدوج پیدا میکنیم که دو تاش محاله، چهار تاش جایزه. ازدواجات ممکنه، غیر ممکنه توجه کنید، ازدواجات ممکنه چهار تاست، اصل ازدواجات 6 تاست، ولی ازدواجات ممکنه چهار تاست. به حسب ازدواجات ممکنه معلوم می شود که ما چهار تا عنصر داریم. چون این چهار کیفیت وقتی با هم مزدوج شدن چهار ازدواج ممکن رو تشکیل میدن، پس چهار محل برای این چهار ازدواج لازم است که اون چهار محل چهار عنصر هست. به این ترتیب تعداد عناصر مشخص میشه، چون کیفیات بیش از چهارتا نیستن. این مطلب اول. ازدواج ممکنه این هم چهارتاست. این مطلب دوم. پس کیفیات مزدوجه که محل میطلبن و محلشون عبارت از جسم چهارتا. اگر چهارتا کیفیت داریم، چهارتا محل هم باید داشته باشیم. چهارتا محل میشن چهارتا جسم، یعنی جسم عنصری. از طریق کیفیات با این بیانی که عرض کردم نتیجه میگیریم که ما چهارتا عنصر داریم به حسب ازدواجات ممکنه. اما حالا ازدواجات چطوری تشکیل میشه توجه بکنیم. این قانونی که عرض می کنم قانون به دردخوریه، در خیلی جاها ازش استفاده خواهید کرد. به خصوص در منطق. اونجایی که مثلا میگن در کلیات خمس 10 تا 2 تایی پیدا میکنید، 10 تا 3 تایی پیدا میکنید، 4 تا 5 تایی پیدا میکنید، 5 تا 4 تایی پیدا میکنید و 1 دونه 5 تایی. این معناش چیه و چطوری ترسیم میشه؟ این تو خیلی از کتاب منطقی نخوندید ولی توضیحش هم نیست که الان دارم عرض میکنم. یعنی این مطلبی که الان عرض میکنم براتون روشن بشه، اونجا هم روشن میشه. کلیات خمس میگن 5 10 تا 2 تایی، 10 تا 3 تایی، 5 تا 4 تایی، 1 دونه 5 تایی، مجموعاً 26 حکم مشترک توی کلیات خمس داریم. 10 تا 10 تا به علاوه 5 تا به علاوه 1 که 26 تا. حالا من اینو همینطوری عرض کردم، این جمله معترضه بود بیرون از بحث. ببینید در اینجا ما 4 تا کیفیت داریم، اینا رو 2 به 2 میخوام با هم مزدوج کنیم، 6 تا صورت درست میشه. به این نحوه ابتدا یکی از این 4 تا رو مثلا حرارت با اون 3 تای دیگه جدا جدا ترکیب میکنیم. حرارت با برودت میشه 1، حرارت با یبوست میشه 2، حرارت با رطوبت میشه 3. دیگه حرارت با خودش که ترکیب نمیشه، این شد 3 تا. پس یکی رو با اون 3 تای دیگه ترکیب میکنیم، 3 تا مستقش درست میشه. اون یکی رو که ترکیب کردیم حرارت رو دیگه میذاریم شنار، 2 مرتبه نمیاریم ولی تکرار میشه. میام سراغ این 3 تای باقی مونده، یکی از این 3 تا رو با اون 2 تای دیگه ترکیب میکنیم، یعنی مثلا برودت رو، برودت رو با رطوبت 1 بار ترکیب میکنیم، با یبوست 2 بار ترکیب میکنیم، این هم میشه 2 تا مزدوج. با اون 3 تایی که قبلا به دست آوردیم اضافه میکنیم، تا حالا 5 تا مزدوج درست شد. این 3 میرم که با اون 2 تا سنجیدیم کنار میذاریم، یعنی برودت هم کنار میذاریم، میریم سراغ اون 2 تایی که باقی مونده، رطوبت یبوست. اینا رو میخوام مزدوج کنیم، یه صورت بیشتر تصور نمیشه. چون چه بگید رطوبت یا یبوست، چه بگید یبوست رطوبت، فرق نمیکنه، یه صورت بیشتر نداریم. این یه صورت رو به اون 5 صورت اضافه میکنه میشه 6 تا. دقت کنید 6 تا چطوری به دست اومد. یکی رو با اون 3 تای دیگر ترکیب کردیم، 3 فرض درست شد. اون یکی رو داشتیم کنار، آمدیم سراغ 3 تا، یکی از اون 3 تا رو با 2 تای باقی مونده ترکیب کردیم، 2 تا فرض دیگه درست شد، با اون 3 فرض جمع کردیم شد 5 تا. این 3 هم گذاشتیم کنار، آمدیم اون 2 تای باقی مونده رو با هم ترکیب کردیم، 1 فرض درست شد، 6 تا. پس 6 تا مزدوج داشتیم. این 6 تا مزدوج 2 تاش باطله، حرارت و برودت با هم جمع بشن 1، رطوبت با یبوست جمع بشن 2. این 2 تا جمع ضدینه، جمع ضدین باطله، در یک جسم نمیتونیم این 2 تا رو جمع کنیم. پس این ازدواج غیر ممکنه. 4 تا باقی میمونه، 4 تا رو میگیم ازدواجات ممکنه. پس اصل ازدواجات 6 تاست، ازدواجات ممکنه 4 تاست. وقتی این ازدواجات ممکنه، ازدواجات کیفیات هست، پس 4 تا کیفیت مزدوج پیدا شد. اینا کیفیات هست، محل میخوان چون عارض هست، معروض میخوان، معروض رو جسمه. پس برای این 4 تا کیفیت مزدوج ما 4 تا جسم لازم داریم، 4 تا جسم هم عناصر هست. دقت کنین از کیفیات که 4 تاند و ازدواج اونها نتیجه گرفتیم که عناصر 4 تاند. با این بیانی که عرض کردم کیفیات 4 تا گرفتیم، مزدوجشون کردیم، 6 تا درست شد، 2 تاش که محال بود کنار انداختیم، ازدواجات ممکنه مون شد 4 تا. این ازدواجات ممکنه که 4 تان، 4 تا محل میخوان، 4 تا محلشون 4 تا جسمه. خب پس با بیانی که ما کردیم عبارت مصنف روشن شد، معلوم شد که مصنف چگونه دارد از 4 تا بودن کیفیات به 4 تا بودن عنصر میرسه، چطوری از اون به این استدلال میکنه. روشن شد. بعد اون وقت این شبهه پیش میاد که مصنف این کار نکرد، مصنف اصلا ازدواجی درست نکرد، مصنف گفت آتش حرارت بالغ دارد، آب برودت بالغ دارد، اون دو تا هم گفت این رطوبت و یبوست بالغ دارد. ازدواجی درست نکرد. چرا ازدواجی درست نکرد توضیح میدیم که در اول فصل چون نمیخواست استدلال کنه، میخواست به مشهودات و تجربیات اکتفا کنه، ازدواج رو مطرح نکرد و در اواسط فصل ازدواج مطرح میشه. در اوائل چون غرضش این بود که استدلال نکنه، لذا بحث ازدواج مطرح نکرد. چون ازدواج بحثی نیست که به بداهت قبول میشه، اون استدلال میخواد. اینا رو انشاءالله حالا توضیح میدیم. فقط من عجله کردم که اگه در ذهنتون خلجانی پیدا شد، نگرانی براتون پیش نیاد. اینو ما خودمون مطرح میکنیم که شما نپرسید مصنف که ازدواج رو مطرح نکرد، چگونه شما میگید از تعدد کیفیات به تعدد عناصر رسید، از چهار تا بودن کیفیات به چهار تا بودن عناصر رسید، اینو چطوری شما میگید؟ چطور ازدواج واسطه استدلال قرار میدید در حالی که مصنف واسطه قرار نداد؟ اینا رو انشاءالله خودمون توضیح میدیم که چرا مصنف اونطوری وارد بحث شد، اینطوری که ما نگفت گفتیم وارد بحث نشد. بدیهی نیست تنبیه، همیشه بدیهی نیست. تنبیه میتونه بدیهی باشه، میتونه مفادش مستفاد از مطالب قبل باشه، نه بدیهی. گاهی از اوقات مطلب بدیهی احتیاج به استدلال نداره، معنوانش میکنه به تنبیه. گاهی هم احتیاج به استدلال داره، ولی استدلالش طوریست که از مطالب قبل به دست میاد، اونم باز معنوان میکنه به تنبیه. این بحثی که الان ما داریم میکنیم، همونطور که دارید میبینید استدلال میکنیم، ولی استدلالش مطالبش قبلا گذشته، مفرداتش قبلا گذشته. کافیست که شما جفتش کنید، این مفرداتی کنار هم بذارید، استدلال درست میشه. احتیاج به استدلال مستقلی که هیچ سابقه ذهنی نداریم، در این تنبیه احتیاج به این چنین استدلال نداریم. صفحه 252 این سطر سوم. فنقول فی تقریر این استدلالی که مصنف کرده یا کلامی که به تبع فارابی گفته، اصلا جواب لماست. قد زهرم مامر ان کل واحد من هذه الاجسام، یعنی اجسام عنصریه، لا یخلو عن کیفیتین، خالی از دو کیفیت نیستن، نه حالا همه کیفیت رو با هم دارن ولی خالی نیستن. فرق است به این که بگیم کیفیت ها رو دارند یا از این کیفیت خالی نیستند. اگه بگیم کیفیت ها رو دارند غلط گفتیم، که همه کیفیت ها ممکنه در یه جسم جمع نشن، ولی از این کیفیت ها خالی نیستند، بالاخره یکی شد دو تا شد دارن. گفتیم کل واحد من حاضر هستم خالی از دو کیفیت نیستن، که یک کیفیت فعلی است دیگری انفعالی است. الان میخوایم منحصر کنیم کیفیات رو به چهار تا و نتیجه بگیریم انحصار اجسام رو به چهار تا. این انحصار رو چگونه درست میکنیم؟ فهمت مشهوره، احتیاج به بیان نداره، بیانش هم نمی کنه. و بیان حصر کیفیات در چهار تا و در نتیجه حصر اجسام در چهار تا به این صورت که نسبت بدیم کیفیات اربع رو الیها. الیها یعنی الی اون اجسام، به حسب ازدواجات ممکنه. که نسبت دادن کیفیات به اجسام و به دست آوردن حصر، چه حصر در کیفیات چه در حصر در اجسام، به حسب ازدواجاتی است که ممکنند. این چنین بیانی مشهوره و احتیاج به گفتنش نیست، که من از خارج عرض کردم. ایشون میگه مشهوره و توضیح نمیده، همون توضیحاتی که از خارج گفته شد. معلوم هم شد که غیر ممکنه برای چی آمده. ازدواجات ممکنه غیر ممکنه معلوم شد، چون ازدواجات 6 تا ممکنشون 4 تا است. بله، محصور حصر اجسام است، حصر اجسام است. حصر کیفیات روشنه، حصر اجسام رو استفاده میکنه. خب حالا مطلب بعدی، این تیکر من اضافه کنم یادم رفت بگم، این چهار تا عنصر چجوری این کیفیت های مزدوج رو جمع میکنه؟ گفتیم این کیفیت مزدوج تو چهار تا عنصر باید بیان. حالا میخوام ببینیم که هر کدوم از اینا تو چه عنصری میاد. توجه کنید، آتش رو میگویند هار یابس، هم حرارت درش هست هم یبوست. حرارتش روشنه، با تجربه مشاهده با حس معلوم میشه، اما یبوستش احتیاج به استدلال داره، بلکه بعضی اصلا انکار میکنه یبوستشو، میگن یبوست یعنی صعوبت تشکل، صعوبت تفرق، صعوبت اتصال، در حالی که از آتش راحت تر جسمی نداریم که راحت تر از آتش شکل بپذیره، متفرق بشه، متصل بشه، چون نه که گرمه، از همه جسم ها لطیفتره و از همه تنکتره. چنین جسمی به راحتی متفرق میشه، به راحتی متصل میشه، به راحتی شکل پیدا میکنه. چرا میگه یابس؟ پس یبوستش امری اختلافی، امر واضحی نیست، باید بعدن اثبات بشه. اما آب رو میگویند رطب بارد. رطب یعنی چی؟ یعنی تر؟ نه، قبلا گفتیم رطب یعنی تر نیست، رطب یعنی سهولت تشکل داره، سهولت افتراق و سهولت اتصال داره. و آب هم اینطوره، بارد هم که هست، بارد چه هم قبلا گفتیم جلسه قبل. پس آب رطب بارده، هوا رطب هاره، رطب روشنه، یعنی سهولت تشکل داره، سهولت افتراق و اتصال داره، این رطبه. هاره مشکله، این باید بیان بشه که چطور هاره، این احتیاج به استدلال داره، با آسونی معلوم نمیشه. زمین بله بارد یابسه، زمین بارد یابسه، هر دوش هم روشنه، بارد بودنش هم روشنه، یابس بودنش هم روشنه، خیلی احتیاج به بحث نداره. اونی که احتیاج به بحث داره، توجه کنید در این چارتا، یابس بودن آتش و هار بودن هواس، این دوتا مشکل دارن، باید بحث بشن. خب این تتمه بحث قبل بود، حالا میخوام وارد بحث جدید بشیم از لاکن لما کنم. مصنف میبینه اگر بخواهد برای این مزدوجات استدلال بکنه، کیفیات مزدوجه رو میخواد بخواد بیان کنه، اگر بخواد کیفیات های مزدوجه رو بیان کنه، ناچار باید استدلال کنه، چون هار بودن هوا و یابس بودن نار به آسانی فهمیده نمیشه، باید با استدلال فهمیده بشه. و مصنف بناش بر این نبود که با ورود در این فصل استدلال کنه، میخواست استدلال کنه، ولی میخواست صدر فصل رو به امور محسوسه و به تجربیات بگذرونه، نمیخواست وارد استدلال بشه. به این جهت کیفیاتی رو که برای عناصر چهارگانه بیان کرد کیفیات مزدوجه نبود، گفت آتش حرارت دارد، نگفت یبوست و حرارت، گفت آب برودت دارد، نگفت رطوبت و برودت، هوا رو گفت رطوبت دارد، نگفت رطوبت و حرارت، خاک رو هم گفت یبوست دارد، نگفت یبوست و برودت. آن چه در این چهار عنصر ظاهر بود که با حس مشاهده می شد و با تجربه به آسانی یافت می شد، اون دارو گفت. اونایی که یه مقدار احتیاج به استدلال داشت نگفت. چرا؟ چون در این صدر فصل بنایش بر استدلال نبود، ولی در ذیل استدلال خواهد کرد، در تتمه همین فصل استدلال خواهد کرد و این کیفیت مزدوجه رو اثبات میکنه. لکن لما کانه اثبات و بعد تلکل کیفیات، تلکل کیفیات این کیفیت مزدوجه، نه کیفیت مفرده. کیفیت مفرده راحت برای عناصر ثابت میشه، با تجربه با حس معلوم میشه، اما کیفیت مزدوجه سخته. لکن لما کان اثبات بعض تلکل کیفیات لبعض هاذه الاجسام، هاذه الاجسام یعنی عناصر اربعه، اثبات بعضی از این کیفیات برای بعضی اجسام صعب بود، سخت بود. کل حراره یعنی که اثبات الحراره للهوا و که اثبات الیبوس للنار، که این دوتا سخته، اختلاف توش هست، استدلال لازم داره. الا ما سر رهبه شیخ و فشفا، که در شفا هم خود ابن سینا اعتراف به صعوبت این دوتا کیفیت برای این دوتا جسم داره. این یک شرط برای لمایی مقدم، لما کانه و کانه، این وکانه مقدم دومه، جواب لما بعدن میاد، جواب لما اختصر است که بعدن میاد. وکان المؤثر، مؤثر درسته، مؤثر غلطه. وکان المؤثر یعنی منتخب مطلوب، کان المؤثر عند المصنف هذا الموضع، منتخب در نزد مصنف در اینجا این بود که بنا الکلام، بنا الکلام خبر کان است. مؤثر و منتخب در نزد ابن سینا در اینجا این بود که بنا کند کلامش را بر مشاهده و احکامی که لا تدفع، یعنی احکامی که به خاطر بداهتشون از جانب دیگران مخالفت نمیشه، دفع نمیشه، باش کسی مخالفت نمیکنه، چون بدیهیست میپذیره. مصنف در این فصل، در ابتدای فصل، فی هذا الموضع، یعنی در همین ابتدای فصل، بناش بر این بود که مطالبی که با مشاهده فهمیده میشود و احکامی که از جانب دیگران دفع نمیشه اونا رو زش بکنه. لا علی التعمق فی البحث، بناش بر این نبود که با عمق وارد بحث بشه، چون مطلب در کیفیات مزدوجه احتیاج به تعمق داشت و مصنف در این موضع ناظر به تعمق نبود. نتیجه جواب لما در اینجا مزدوجات رو بیان نکرد، بلکه بر کیفیات مفرده اکتفا کرد. اقتصر علل استدلال به ما لا شبهت فی، اختصار جواب لماست، چون چنین بود و چنان، مصنف در اینجا اکتفا کرد بر استدلال به چیزی که لا شبهت فی من هذه الکیفیات، من هذه الکیفیات بیان برای ماست، به همون به جای ما قرارش بدی، اکتفا کرد بر استدلال به کیفیاتی که لا شبهت فی، یعنی کیفیاتی رو ثابت کرد که درشون شبهه نبود. اون کیفیاتی که درشون شبهه بود، مثل یبوست برای نار یا مثل حرارت برای هوا، اونا رو در این موضع مطرح نکرد، گذاشت برای بعد، چون در این موضع تصمیم استدلال نداشت، تصمیم تعمق نداشت. اختصر علی الاستدلال، مراد از استدلال در اینجا استدلال به احساسه، یعنی به مشاهده است، اونم بهش میگیم استدلال. نخواست استدلال تعمقی کند، بلکه استدلال کرد به واگذار کردن به حس ما، به واگذار کردن به تجربه ما. اینجا کلمه استدلال براتون رهزن نشه، نگید که مصنف استدلال دیگه نکرد، شما دارید میگید تعمق نکرد پس استدلال نداشت، چرا در اینجا میگید اکتفا کرد بر این استدلال؟ نه، این استدلال غیر از اون استدلال شما میگید مصنف انجامش نداد، این استدلال همون احساسه، یعنی ما رو حواله داد به احساسمون، گفتش که ببینید که آتش این چنینه، آب اون چنانه، این خودش یه نوع استدلاله، منتها نه استدلال عمقی بلکه استدلال عرفی. خب اون وقت یه ناهماهنگ، بله یه ناهماهنگی درست میشد، دو تا عنصر، در دو تا عنصر که اختلافی نیست مزدوجات رو میگفت، در دو تا عنصر که اختلاف هست متفرقات رو میگفت. خب این عبارت ناهماهنگ میشه، باید همه جا یا مزدوجات گفته بشه یا مفردات گفته بشه. ابن سینا دید اگه بخواد مزدوجات رو در اون دوتا عنصر بگه گیر میکنه، در اون دوتا دیگه هم نگفت، در همه گفتش من مفردات رو بگم. و از وجد الفعلیتین فی الجسمین لدین هما اشد تعادین من الجمیع عن النار والماء ازهر والانفعالیتین فی الباقیین ازهر میزه بین هما. این عبارت رو من با تقدیم دو مقدمه توضیح میدم. مقدمه اول اینه که در بین عناصر آب و آتش با هم تنافی دارند و جمع نمیشند، هوا و خاک هم با هم جمع نمیشن، تنافی دارن. ولی تنافی که در آب و آتش هست بیش از تنافی، ظاهرتر از تنافی است که در هوا و خاک هست. و به همین جهت وقتی ما در عرف میخواییم دو چیزی که با هم تنافی دارند و با هم نمیسازند تشبیه کنیم، تشبیه میکنیم به آب و آتش، میگیم این دوتا مثل آب و آتش هست، یعنی با هم ناسازگارند. این هم ظهور تنافی رو بین آب و آتش نشون میده، همین که شدت این تنافی رو. پس در پس مقدمه اول این میشه که این در بین اجسام نار و ما با هم تعادیشون یا انادشون، اختلافشون بیش از تعادی و اناد و اختلافی است که هوا و خاک دارن. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که آب و آتش دارای دو کیفیت فعلی هستند، یعنی آتش دارای حرارت و آب دارای برودت، ولی این دوتا دارای کیفیت انفعالی هم هستند که بعداً بیان میشه. یعنی نار دارای یبوست و آب دارای رطوبت. پس آب و آتش علاوه بر این که دو کیفیت فعلی دارند، دو کیفیت انفعالی هم دارند. منتها دو کیفیت فعلی در این دوتا از هره، لذا ابتداءً با توجه به نار و ما برودت و حرارت رو میابیم، بعدم با دقت و استدلال یبوست و رطوبت رو پیدا میکنیم. بنابراین دو کیفیت فعلی در نار و ما از هرند از دو کیفیت انفعالی، ولو هر دو نوع کیفیت در آب و آتش هستند، ولی کیفیت فعلی از هره. همچنین در هوا و خاک این وضع برقراره، یعنی دو کیفیت انفعالی رو داریم، دو کیفیت فعلی رو هم داریم. دو کیفیت انفعالی عبارتند از رطوبت که مال هواست و یبوست که مال خاکه، ولی این دو تا کیفیت فعلی هم دارن، چنانچه بعدا توضیح داده میشه. هوا علاوه بر رطوبت حرارت داره و خاک علاوه بر یبوست برودت داره، و حرارت و برودت دو کیفیت فعلی هست. پس این دو عنصر هم علاوه بر دو کیفیت انفعالی دارای دو کیفیت فعلی هستند، ولی دو کیفیت انفعالی درشون از هر است از دو کیفیت فعلی. خب خلاصه مقدمه دوم رو عرض کنم. این چهار تا عنصر دو به دو رو ملاحظه میکنیم با هم، میبینیم که آب و آتش رو هم ملاحظه میکنیم، بعدم هوا و خاک رو میبینیم. آب و آتش هم کیفیت فعلی دارن هم کیفیت انفعالی، منتها کیفیت فعلیشون از هره. در خاک و هوا ملاحظه میکنیم، میبینیم که هر دوشون باز هم کیفیت فعلی دارن هم کیفیت انفعالی دارن، منتها کیفیت انفعالی از هره. خب این دو مقدمه تمام شد. مقدمه اول این بود که اناد نار و ما ظاهرتر و بیشتر است از اناد خاک و هوا. مقدمه دوم این بود که دو کیفیت فعلی در آب و نار از هرند و دو کیفیت انفعالی در خاک و هوا از هرند. حالا که این دو مقدمه معلوم شد، عبارت خواجه را توضیح میدم. خواجه در این عبارت میفرماد که چون مصنف دو کیفیت فعلی را در اون دو جسمی که عنادشون و اختلافشون بیشتر بود، یعنی آب و آتش، از هر یافت و دو کیفیت انفعالی رو در اون دو عنصر دیگر که خاک و هواست از هر یافت، به این جهت دو کیفیت فعلی رو به اون دو عنصری که این دو کیفیت درشون از هر بودن نسبت داد، یعنی حرارت برودت رو به آب و آتش نسبت داد، و دو کیفیت انفعالی رو به اون دو عنصری که این دو کیفیت انفعالی درشون از هر بودن نسبت داد، یعنی رطوبت و یبوست رو به هوا و خاک نسبت داد. اگر عکس این هم میشد اشکالی نداشت، یعنی اگر رطوبت و یبوست رو به نار و ما اسناد میداد مشکل نداشت، چون نار و ما رطوبت و یبوست رو داشتن. همچنین اگر حرارت و برودت رو به آب و به خاک و هوا نسبت میداد اشکال نداشت، چون اینا حرارت و برودت رو داشتن. منتها نخواست این کار رو بکنه، خواست اون دو کیفیتی رو که در عنصری ازهرن به همون دو عنصر نسبت بده، دو کیفیت دیگری رو که در دو عنصر دیگه ازهرن به اون دو عنصر دیگه نسبت بده. به این جهت هر کدوم از کیفیت ها رو به اونی که هر کدوم از کیفیت ها رو به اونی که در داشتن اون کیفیت از هر بود نسبت داد، حرارت رو به نار، برودت رو به آب، رطوبت رو به هوا و یبوست رو به خاک. و از وجد الفعلیتینه، یعنی و از وجد الکیفیتین الفعلیتینه فی الجسمین اللذین هما اشد و تعادیان. تعادی به همون معنی عناده، به معنی اختلاف، ناسازگاری، دور بودن از هم دیگر، دشمن بودن با هم، عداوت داشتن با هم. دو کیفیت فعلی رو که عبارت از حرارت و برودت در دو جسمی که تعادیشون از بقیه اجسام بیشتر بوده، یعنی بقیه اجسام هم تعادی دارن ولی این دو تا بیشتر از بقیه تعادیشون تعادی دارن، اون دو جسمی که بیشتر تعادی دارن عن نار و الماء. عن نار و الماء تفسیر برای جسمینه، تفسیر برای فعلیته نیست. وجد مصنف دو کیفیت فعلی رو در چنین دو جسمی ازهر. فعلیته میشه مفعول اول وجد، ازهر میشه مفعول دوم وجد، یعنی دو کیفیت فعلی رو در این دو جسم ازهر یافت. و دو کیفیت انفعالی رو فعل باقیتین ازهر یافت، یعنی در خاک و هوا که دو عنصر باقی هست، انفعالیتین یعنی دو کیفیت انفعالی رو که رطوبت و یبوست ازهر یافت. چون چنین بود میز بینهما، یعنی بین کیفیت بین فعلیتین یک و کیفیتین انفعالیتین دو تمیز قائل شد. این بینها زمینش برمیگرده به دو نوع کیفیت، یعنی به دو کیفیت انفعالی میشه یک، دو کیفیت فعلی میشه دو. میزه بین هم اینه، بین دوتا، بین این دوتا تمیز داد. به این نفع تمیزی که اون دو کیفیت فعلی رو به اون دو عنصری که این دو کیفیت درش اثر بودن نسبت داد، حتی دو کیفیت انفعالی رو به دو اون دو عنصری که این دو کیفیت درش اثر بودن نسبت داد، وقت تو همون دو کیفیت فعلی دوباره رعایت کرد، یعنی نار رو به حرارت رو به نار نسبت داد چون در ما حرارت رو نداشتیم، برودت هم به آب نسبت داد چون در آب چون در هوا برودت رو نداشتیم، چون در نار برودت رو نداشتیم. بعد در کیفیت فعلیت هم همین کار کرد، یعنی رطوبت رو به هوا چون یبوست در هوا نبود، و یبوست رو به خاک چون رطوبت در خاک نبود نسبت داد. پس دو تا فعلی رو به دو عنصر و دو تا انفعالی رو به دو عنصر نسبت داد، ولی وقتی هم خواست نسبت بده دو تا فعلی ها رو به اون چی که مربوط بودن نسبت داد، دو تا انفعالی هم به اون دونسوری که مربوط بودن نسبت داد. لازم مگرد به این همه به اسناد کل واحدت من هازهی، یعنی من هازه الکفیات الهی ها، یعنی الهازه الاجسام. هر کدوم از کفیات رو برسامی که این کفیات در ظاهر بودن نسبت داد، دو تا فعلی ها رو به آب و آتش که فعلی درش اثر بودن نسبت داد، و در اون دوتا هم حرارت در آب در آتش از هر ظاهر بود، در برودت هم در آب ظاهر بود، حرارت رو به نار، برودت رو به آب نسبت داد. در دوتا انفعالی هم رطوبت در هوا ظاهر بود، یبوست در خاک ظاهر بود، رطوبت رو به هوا و یبوست رو به خاک نسبت داد. یعنی دوتا فعلی ها رو به دوتا، دوتا انفعالی هم به دوتا نسبت داد، بعد این چهارتا رو به مناسبت پخش کرد. یعنی دوتا فعلی رو رو دوتا عنصر مناسب پخش کرد، اون دوتا انفعالی رو هم رو دوتا عنصر مناسب پخش کرد. در وقتی که میخواست دوتا فعلی رو نسبت بده، نسبت داد دوتا فعلی رو به اون دو عنصری که این دو فعلی درش اظهر بودند. دو انفعالی رو باز میخواست نسبت بده، نسبت داد به عنصری که این دو انفعالی درش اظهر بودند. ولی همون دوتا فعلی رو که میخواست نسبت بده، دیگه اظهریت رو نگاه نکرد، مناسبت رو نگاه کرد، دید که حرارت با نار مناسبت داره نه با آب، لذا به نار نسبتش داد. برودت با آب نسبت داره نه با نار، لذا به آب نسبتش داد. در دو انفعالی هم همین کاری کرد، وقتی خواست پخش کنه این دوتا کیفیت انفعالی رو بر اون دو عنصری که این دو کیفیت درش اثر بودن، رطوبت رو به مناسبش که هوا بود نسبت داد و یبوست رو به مناسبش که عرض بود نسبت داد. به این ترتیب چهار تا عنصر به چهار تا جسم نسبت داده شدن، دو عنصر فعلی به دو جسم، دو عنصر انفعالی به دو جسم، و بعدا بر هم دیگه پخش شدن. و بعد ابن نار مصنف از این چهارتا نار رو شروع کرد. دیگه حالا برای این که چرا نار رو اول گفت دلیلی ذکر نمی کنی، چون بالاخره یکی رو باید اول می گفت. اگر چه می تونیم دلیل ذکر کنیم، مثلا بگیم که فرض کنید نار طبقه بالاست، یه دلیلی به تراشیم، ولی دلیل همونطور که از میگم دلیل تراشیدنیه، لذا اصلا وارد استدلال نمیشیم. بعد از نار به خاطر اینکه بالاخره باید یکی رو شروع میشد، این از نار شروع شد. بعد توی نار اینطور گفت، گفتش که البالغ، البالغ نشون دهنده است که درجه عالی رو داره، البالغ فی الحراره یعنی درجه عالی رو داره. از اینجا معلوم میشه که حرارت درجه بندی میشه، میتونه درجه عالی رو داشته باشه، میتونه درجه متوسط یا درجه نازل رو داشته باشه. پس مصنف با کلمه بالغ اشاره به این کرده که حرارت قابل اشتداد و تضعفه و درجات مختلف داره، و به این ترتیب اشاره کرده به رد قول کسانی که حرارت رو همون صورت نوعیه آتش میبینن، فکر میکنن حرارت صورت نوعیه است. ایشون میگه که حرارت اشتداد و تضعف دارد، ولی صورت نوعیه قابل اشتداد و تضعف نیست، پس نمیشود حرارت رو صورت نوعیه حساب کنی، حرارت رو کیفیت حساب کن که کیفیت قابل اشتداد و تضعف هست. پس با کلمه البالغ فی الحراره فهمانده که حرارت کیفیته، فهمانده که حرارت کیفیته و حرارت صورت نوعیه نیست. بعدن گفته به طبعهی، پس با کلمه البالغ فهمونده که حرارت صورت نوعیه نیست، چون کلمه البالغ اشتداد و تضعف و درجه بندی شدن رو افاده میکنه و صورت نوعیه اشتداد و تضعف و درجه بندی نداره. پس حرارت باید صورت نوعیه نباشد بلکه کیفیت باشد. با کلمه به طبع فهمونده که این حرارت حاصل صورت نوعی است. طبع یعنی صورت نوعیه، طبیعت یعنی صورت نوعیه. با این کلمه فهمونده که حرارت تابع صورت نوعی است و مصدر حرارت همون صورت نوعی است و حرارت عارض خارجی نیست بلکه حاصل خود این جسمه و لذا همیشه لازم جسمه و از جسم نمیتوان منفکش کرد. این دوتا نکته در این عبارت ابن سینا هست. یکی کلمه البالغ برای اشاره به این است که حرارت قابل شدت و ضعفه و چیزی که قابل شدت و ضعفه نمیتواند صورت نوعیه باشد، پس حرارت صورت نوعیه نیست بلکه کیفیته. مطلب دوم و دقت دومی که در عبارت ابن سینا هست کلمه به طبعه که فهمونده این حرارت حاصل صورت نوعی است، عارض خارجی نیست. فنبه به قوله البالغ فی الحراره، با قولش گفته البالغ فی الحراره، تنبیه کرده بر این که حرارت کیفیتی است که تشدد و تضعف، نه اینکه کیفیتی است که تشدد و تضعف، نه اینکه صورت باشد. صورتی که تقوم و به جوهر نار، اون جوهری که لا یختلف و قهرن صورتش لا یختلف، الذی لا یختلف صفت جوهره، جوهر اختلاف پیدا نمی کند، یعنی قهرن صورتش هم اختلاف پیدا نمی کنه. پس نمی شود حرارتی را که اختلاف پیدا می کند عبارت از صورتی قرار داد که اختلاف پیدا نمی کند، بلکه حرارت رو باید عبارت از کیفیت قرار بدیم که کیفیت می تواند اختلاف پیدا کند مثل حرارت. بله، تقوم صفت صورت شد، الذی صفت جوهر شد. لا صورتی که تقوم و به جوهرها، یعنی به جوهر نار، به ماده نار. شدنش میشه ولی خیلی خوب در نمیاد. تقوم صفت کیفیت باشه. تقوم صفت کیفیت باشه اشکال نداره، ولی ظاهرا صفت صورت باشه بهتره. از نظر ادبی یه خورده فاصله میفته، به هم میگیره. و اشاره به قوله نکته دومه، و اشاره به قولهی به طبعهی الی مصدر تلک الحراره، با کلمه به طبعهی اشاره کرد که مصدر این حرارت چیست، یعنی اونی که منشأ حرارت می شود در نار چیست. یعنی از صورت، یعنی صورت المنوع، صورت منوع مصدر حرارت، یعنی صورت نوعیه. چون عرض کردم طبع یا طبیعت معنی صورت نوعی است، طبیعت معنی صورت نوعی است، طبع هم شامل صورت نوعی میشه که قبلا گفتیم طبع و تبا هم شامل صورت نوعیه میشن هم شامل نفس میشن، اما طبیعت اختصاص به صورت نوعیه داره، ولی طبع صورت نوعیه هم شامل میشه. مصنف در اینجا گفته به طبعیه، یعنی به صورت نوعیه، و فهمونده که این حرارت حاصل صورت نوعیه است نه عارض بر نار. اینم مطلب بعدی. حالا مطلب سوم در این عبارتی که در مورد نار گفته، مطلب سومش اینه